خوبی هم برای تفریح، برای لذت بردن، برای تمدد اعصاب، ولی اتفاق خاصی قرار نیست توش بیفته. بنابراین شما باید برید دنبال یک مقصدی بگردی که یک چیز هیجان انگیزی داشته باشه.
بله.
جدای از اون مسئله پژوهشش دیگه، وقتی که شما برای کتاب قراره بری، چه پژوهش پیش از سفر، چه پژوهش بعد از سفر در زمانی که دارید کتاب رو می‌نویسید، خب خیلی کار هم جذابی هم کار خیلی سختیه. بنابراین این ویژگی‌ها بارزترین اتفاقاتیه که برای سفر برای در هدف نوشتن یک کتاب انجام میشه.
ما امروز از شنوندهامون پرسیدیم که اگه میتونن یک مقصد گردشگری به ما معرفی کنن که رنگ و بویی از فرهنگ و هنر هم داشته باشه اون مقصد، و سوالم از شما اینه که وقتی از یک سفر فرهنگی و هنری صحبت میکنیم از چی حرف میزنیم؟ آیا مثلا حتما باید جایی مثل شیراز رو مد نظر قرار بدیم با اون آثار تاریخی که وجود داره و حالا تاریخ ادبی که اونجا شکل گرفته و بزرگانی که آرامگاهشون در شیرازه، یا اینکه نه میشه یه سفر فرهنگی و هنری دیگری رو هم در ذهن آورد و اجرا کرد؟
ببینید، فرهنگ محدود نمیشه به آثار باستانی، آثار تاریخی یا آنچه که بزرگان ما پیش از اون انجام دادن. بخش عمده‌ای از فرهنگ اتفاق جاریه که در اجتماع در همین روزها میفته. وقتی که شما به یک مقصدی میرید، اگر بتونید فضای فرهنگی اون شهر یا اون کشور رو درک بکنید، به شکل دیگری از سفر دست پیدا کردید که فرق میکنه با سفر آدمهای دیگه، به خاطر اینکه شما یک جاذبه گردشگری رو مثل یک ساختمان رو یا مثل یک نمیدونم پل رو، یک جنگل رو، یک فضای سبز رو، این تماشاش برای همه تقریبا یکسانه. یعنی شما منی که از تهران میرم چهل ستون رو در اصفهان، همونجور میبینم که یکی مثلا ممکن از لندن بیاد یا یکی ممکنه از مثلا زاهدان بیادش و در اصفهان اون بنا رو ببینه. ولی وقتی من در عبور از یک کوچه مثلا با یک پیرمرد فروشنده‌ای برخورد میکنم که بخشی از فرهنگ اون شهره، اون دیگه مختص حضور من در اون لحظه و در اون زمان هستش. یک آدمی که از لندن اومده یا از زاهدان اومده دیگه در اون لحظه در اونجا حضور نداشته و شاید دیگه اون پیرمرد رو هیچ وقت نبینه، گرچه ممکنه یک آدمهای دیگر رو ببینه. وقتی که ما سفر به جنبه اجتماعیش نگاه بکنیم، شکل دیگری از فرهنگ رو میتونیم کشف بکنیم که خیلی منحصر به فرد خواهد.
چقدر به نکته جالبی اشاره کردید. من فکر کنم همه سفرنامه‌های شما رو خوندم و چیزی که توجهمو جلب میکنه در این سفرنامه ها همین روایت های انسانی، این مواجهه های ساده ولی عمیقی که با آدم ها دارید. چطور این لحظه های کوتاه رو تبدیل میکنیم به روایت فرهنگی؟ این اتفاق واقعا میفته توی کتاب های شما؟ یعنی ما فرهنگ یک کشور دیگه آشنا میشیم به واسطه مواجهه ساده شما با یک آدمی که یک انسان معمولی در یک کشور دیگه؟
ببین، پیش از هر چیز باید یک روابط عمومی نسبتا خوبی داشته باشی و بتونی با آدم‌ها سریع کلیک بخوری و باید آدم‌ها رو ببینی. وقتی که ما خیلی وقتا سفر میریم آدم‌ها رو نمی‌بینیم. یکی از دلایلی که من برای کتاب غالبا تنها سفر میرم اتفاقا همینه. چون وقتی که با یک دوستی سفر میرم، خب بخش عمده‌ای از وقت ما به گذروندن با همدیگه می‌گذره. اما زمانی که تنها هستم، برای اینکه از این تنهایی در بیام، مجبورم که آدم‌های دور و برم رو کشف بکنم. و این آدم‌ها هر کدومشون یک قصه‌ای دارن که اون قصه برای مخاطب من، برای خواننده من در این سوی دنیا، خب خیلی جذاب ممکنه باشه. بنابراین اینکه اولا آدم‌ها رو ببینی، بعد بتونی با این آدم‌ها ارتباط برقرار بکنی و بعد بتونی قصه زندگی اون‌ها رو کشف بکنی و در نهایت اینکه توانایی این رو داشته باشی که روایت گفتاری یک آدم رو تبدیل به یک روایت نوشتاری بکنی که این روایت نوشتاری بتونه جای خالی گفتار رو پر بکنه، خب دیگه اون موقع گل زدی. اگر خب هر کدوم از این بخش‌ها این وسط بلنگه، خب طبیعتا خروجی مناسبی نخواهد.
ولی شما خیلی گل زدید واقعا در این زمینه، آقای گل هستید آقای زاویتیان. یه نشانه هایی هم به نظرم هست در سفر که میتونه توجه آدم ها رو به خودش جلب بکنه، برای اینکه اون روایت فرهنگی و اون تجربه و اون حظی که میشه برد از فرهنگ مقصد رو ما بهش دست پیدا کنیم. مثلا نمیدونم موسیقی، زبان محلی، غذا، اینها چقدر براتون اهمیت داره در مقاصد سفرتون؟
ببین ما مثلا وقتی که صحبت فرهنگ میکنیم در واقع همه اینها رو شامل میشه، یعنی نمیتونیم درباره فرهنگ یک شهر یا یک کشور صحبت بکنیم و از غذای اون شهر یا کشور مثلا غافلش. آیا برای خود شما مثلا رشت بدون اون همه غذای خوشمزه قابل تصور هست؟
اصلا.
یا در مثلا وقتی که شما به جنوب خراسان میرید، میرید بیرجند، میرید تایپاد، میرید تربت، آیا صدای دلنگیز ساز منطقه خراسان جنوبی آیا میشه حذف بکنیم از اون منطقه؟ نمیشه. اینها بخشی از فرهنگ هاست و در زیر مجموعه اینها بخش از خورده فرهنگ هایی که همه اینها میتونه روایت هایی رو تشکیل بده که شما آدم ها و در نتیجه اون منطقه رو بیشتر بشناسی. من یه اصطلاح دارم که اون منطقه باید در شما دم بکشه. یک بخشی از این دم کشیدن حاصل ارتباط با آدم هاست و کشف خورده فرهنگ هاشون.
و این دم کشیدنه باعثش تغییری در خود ما میشه در نهایت؟
طبیعتا هر آدمی، به من نمیخوام یک آدمی رو با یک آدم دیگه مقایسه کنم، یعنی نمیخوام بگم که منی که مثلا سفر زیاد رفتم جهان بینی بهتری دارم از یک آدمی که سفر نرفته، این مقایسه رو نمیخوام بکنم، ولی در مقایسه هر آدمی با خودش، یعنی شما با بابا محمد حسین امیدی اگر سفر بری با محمد حسین امیدی که سفر نمیری جهان بینید خیلی فرق میکنه و هر کدوم از این برخوردها، هر کدوم از این در معرض فرهنگ های مختلف قرار گرفتن یکی نور دیگری رو از جهان به زندگی شما میتابونه که در نهایت به حال شما رو به یک پرسونای دیگری از اون چیزی که هستین تبدیل میکنه.
اگر یه اتفاقی بیفته که دیگه امکان سفر نداشته باشید چیکار میکنید؟ بهش فکر کردین هیچ وقت؟
آره طبیعتاً بهش فکر کردم، به خاطر اینکه خب به هر حال سن بالا میره، شما ممکنه مثلا در 80 سالگی اگه تا اون موقع زنده باشی نتونی سفر بری یا نتونی این حجم سفر بری یا به راحتی سفر بری. خب طبیعتاً اولا اون موقع فکرشو میکنی که چیکار کنی، خیلی از الان نباید نگران باشی، ولی به هر حال برای من که معتاد سفرم خب یکی ممکنه سخت باشه، اما به هر حال شما ببین سفر حاصل یک بیقراری درونیه. حالا این بیقراری درونی شما یک زمانی میتونی توانایی سفر رفتن داری و با اون سفرها بهش پاسخ میدی، اما این وقتی که توانایشو نداشتی دیگه باید در اون روز فکر کنی که اون بیقراری ذاتی تو بله. چگونه پاسخ بدی.
من امیدوار بودم بگید یه رادیو هفته دیگه میسازم. ما بارها از برنامه شما یاد کردیم در گفتگو با هنرمندان، چون خیلی وقتی با ما باشون تماس میگیریم میگن سلام میکنم به شنوندگان رادیو 7 به جای استودیو 8، انقدر که برنامه شما پربیننده بوده و بعد از برنامه شما یاد میشه و چقدر جاتون خالیه در تلویزیون. امیدوارم شما. فرصتی فراهم بشه گروه درجه یکی که شما دوباره بیان.
امیدوارم که حال تلویزیون خوب بشه و امیدوارم که به حال خرد بیشتری حاکم بشه بر اداره تلویزیون و انشالله دوستانی که نیستن بتونن حضور داشته باشن.
به امید دیدارتون. منصور زاویتیان عزیز، سپاس که وقت گذاشتید برای گفتگو با شنوندگان رادیو نمایش استودیو 8.
سلامت باشین. قربون شما، خیلی خوشحال شدم.
ارادتمندم، خدا نگهدار.
جاده مال تو مسافر، اگه رفتن آرزوته، اگه دل بریدن از من تنها راه روبروته، من میخوام واسه همیشه بمونه خنده رو لبهات، نمیخوام عشقم بپیچه مثل مثل زنجیری به پاهات، جاده مال تو اگر چه بغض نشسته توی چشمات، اگه دوری یا اگه نزدیک مال چشمات همه دنیام، جاده مال تو اگر چه بغض نشسته توی چشمام، اگه دوری یا اگه نزدیک مال چشمات همه دنیام. پر بزن برو از اینجا، بی خیال اگه بمونم من یه عمری تک و تنها، برو پشت سر نمونده چیزی رو تو بر نگردون، فکر نکن به التماس گلای خوشک تو گلدون، جاده مال تو اگر چه بغض نشسته توی چشمام، اگه دوری یا اگه نزدی مال چشمات همه دنیا، جاده مال تو اگر چه بغض نشسته توی چشمام، اگه دوری یا اگه نزدیک مال چشمات همه دنیا.
بعد از ظهر تابستانی شما به خیر باشه. ما در کنار شما هستیم از استودیو 8 رادیو نمایش. از شما هم پرسیدیم که پیشنهادتون برای سفر چیه و چقدر هم خوبه که این سفرها رنگ و بوی فرهنگ و هنر داشته باشه. آقای امیدی، حالا که قراره توی این برنامه سفر کنی، من میگم که سفرمون رو از جلوی همین اداره در واقع رادیو نمایش شروع بکنیم. سمت چپمون که کاخ گلستان هست، اگه از فرهنگ هنری بخوایم شروع بکنیم، یه ذره همین بریم بالاتر، میپیچیم تو خیابون مروی، میشه شمس العماره، دیگه کجا رو بگیم، بریم نزدیکای بهارستان. چقدر ما فرهنگ
هنری ساختمان قدیمی مجلس رو داریم.
بله بله، خیلی همین دور و برمون، خیلی ما
خود میدان توپخانه، میدان حضرت بله، امام
هم بله بله،
تاریخچه مفصلی
موزه
داره،
تمرا رو داریم اونجا،
بله موزه پست هستش،
پست هست بله،
دقیقاً خیابون سیتی رو داریم،
سیتی رو داریم،
موزه ملی رو داریم،
هنرهای ملی رو داریم. آره دقیقاً، همین دور و برمون یه عالمه در واقع سفرهای فرهنگی هنری.
پس تهران میتونه یه مقصد درجه یک باشه.
فوق العاده. حالا در ادامه برنامه اگر فرصت شد بیشتر بهش میپردازیم. خب دوستان ما هم که دارن همراهی میکنن، 301075 تا ساعت 18 در کنار شما هستیم از استودیو 8 رادیو نمایش. بله رادیو ارکم واقعا دیدنی، خدمت داره. بله دقیقاً همینطور هست.
در پاسخ به خانم بابایی گفتن، خانم
بله بله، 33 91 41 42 هم که صدای شما رو بشنویم. خانم نه آقای مجید درویشی از تهران گفتند من به جز سیستان و بلوچستان به تمام استانهای ایران یه سری زدم و خیلی دوست دارم ابرکوه رو برم، سرو زیبا و کهنسال این شهر رو ببینم. چیزی بوده این سرو 8000 ساله است، البته بعضی هم یه جاهایی هم 4000 ساله نوشته، بین 4 تا 8000 ساله
کهنسال ترین درخت ایران.
بله بله دقیقاً، وسط یک پارکی هستش اونجا که حالا دورش هم فنس کشیده شده و خب خیلی هم قشنگ، خیلی هم زیبا هستش. سیستان و بلوچستان هم که بله واقعا جاذبه های خودشو داره. اگر هم به سیستان و بلوچستان سفر کردید، اهل کوه و طبیعت بودید، یه سفری هم یک پایی هم به کوه بزنید و قله تفتان رو صعود بکنید.
تشریف بردین قله تفتان؟
بله، آتش فشانی اون بالاش هم که فوران دیگه از آتش فشان،
دم آتش فشانه.
بله من دهنه سرم کردم تو اون دهنه، چند نگاه کردم به خدا عکس ها اینا، اصلا تو فضای مجازی همه رو میذارم تو صفم.
خب
اذیت میکنه، موزرشو دیگه هست دیگه، و اذیت کننده است، اشک در میاد، سرفه میفتی،
جوجه و اینا میشه درست کرد اونجا تفتان؟ نه حرارت داره جدی؟
نه واقعا نمیشه، اصلا نمیشه، خطرناکه برای غذا در این
خانوم فقط دفعه سرش کرده توی حفره تفتان. خب خیلی تجربه جالبیه. بازم پیام داریم فکر میکنم.
بله بله اینجاست. بله من
پیامی که بعدی هم ببینیم چه خبره. اینجا اگه بعدی رو بزنید.
او من رفتم اینجا. خب اینجا. آیه ایرج شکوری جانباز عزیزمون هستند.
در برنامه که یکی از مسابقه های رادیو نمایش برنده شدن.
خب به سلامتی خیلی هم خوبه که برنده شدن.
میگیم به همکارانمون قربان اگه قرار جایزه برای شما ارسال کنن تسریع بشه.
من هیچ جا مثل تهران جای دیدنی نداره. به نظرم اصل سفر استفاده بین مبدأ و مقصد. اصل سفر اونی که فاصله هستش، همین تهران. بیشتر دوست دارن که تهران گردی کنند. و اینجا هم نوشتن که از داراباد، اوین درکه، پارک طبیعت اوشانفشم، جاجود امامزاده ساله، موزه سعدآباد هم دیدن کردن. آقای محسن، بله، از شهر قدس.
سعدآباد و پاییز برین، فقط عکس بگیرید از خودتون.
برگا و رنگا و
حسابی پسندیده می شود در فضای مجازی. تماس تلفنی هم داریم.
بله بله بله، خیلی هم عالیه.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو نمایش، نگار فنایی هستم. خب من عاشق سفرم، یعنی اگر لحظه ای وقت داشته باشم دوست دارم که به یه جای حتی کوتاه مدت سفر کنم و حال هوا عوض بشه. اتفاقا اخیرا تعطیلاتی که پیش اومده سفر کردم به شهر زیبای اصفهان. یعنی هر چقدر از زیبایی این شهر، هر چقدر از جای دیدنیش بگم کم گفتم. با اینکه سفر من یه هفته بود، اما خیلی از جاهای جذاب و دیدنی با فرهنگ بسیار غنی که داشتن رو نتونستم ببینم. قطعا اگر بخوام دوباره سفر بکنم در یک آب و هوا شرایط آب و هوایی بهتر، اصفهان رو هم به شما پیشنهاد میدم و خود هم انتخاب خودم هست.
من به شدت عاشق سفر هستم. در سال حداقل 3 یا 4 سفر رو خواهم داشت. حالا اگه بخوام از یک جای فرهنگی هم نام ببرم، به نظرم میاد که رصدخانه مراغه خوبه، طاق‌بستان کرمانشاه هم خوبه، مجموعه گنجعلی‌خان کرمان هم خوبه و دیدنشو به همه توصیه میکنم.
با عرض سلام به عزیزان رادیو نمایش، من تقریبا 75 سالم است، 65-6 سال است که شنونده رادیو هستم. مسلما من چون اهل گیلان هستم، دلم میخواد که برم گیلان، مخصوصا اون میدان شهرداری رشت که واقعا دیدنیه. اون کلافرنگی، خیلی جاهای تفریح دوربراش هم بستن فروشی تمیز مجهز، خیلی دلم میخواد اونم.
به نام خدا، سلام، وقتتون بخیر. خواستم بگم من حدود 38 سال 39 سال راننده کامیون سنگین بودم و همیشه توی سفر بودم، اما بیشتر سفرهام هم رو به شمال کشور که بود با خانواده میرفتم و سعی میکردم که بهم خوش بگذره. و بهترین جایی هم که میتونم الان نام ببرم غار علی صدر همدانه که بسیار زیبا و بسیار دلنشین و زیبا و جذابه. علی رادمین، شهر شهید احمد، شهر رضا.
بله بله، کیف کردیم صداشون رو شنیدیم. نوشتم وقت بذارین همین روستاها و امامزاده ها و مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران. بله. مثل منطقه فیروز بهرام، روستای بله. جعفرآباد، امامزاده رضا و خیلی جایی
خیلی
که کمتر از 40 کیلومتر فاصله با ما دارن، سفرهای کوتاه و دلچسب میشه انجام داد. این قابل توجه دوستانیه که میگن سفر میخوایم بریم، بعد بریم یه هفته حتما بمونیم. 30
کیلومتری تهران خودمون ابتدای جاده، یعنی به آمل هم نمیرسه، تو مازندران روستای شاهاندهش، آبشار شاهاندهش، بلندترین آبشار مازندرانه. شما ماشین تو پارک کنید تا پای آبشار، حالا من نمیگم برید تو کوهشو بگردیم، تا پای آبشار واقعا 20 دقیقه راه هم نیستش.
دقیقاً
میتونیم بریم یه صبحونه بخوریم اونجا، یه ذره بشینیم، دوبالامون هم البته با خودمون برگردونیم.
این خیلی مهمه.
من دقیق ندن
دیگه. این خیلی مهمه. یعنی آدم دوست داره با سر بره توی حفره کوه تفتان وقتی که میبینه بعضی از دوستان اصلا یه جایی که فکر نمی‌کنی اینجا دیگه مثلا یه نفر بیاد حتما عاشق طبیعت این همه راه اومده.
من خود زنی میافتم واقعا.
آره تو رو خدا.
من با افتخار پاکبان طبیعت هستم. یعنی هر جا که برم واقعا میگم، یعنی روز طبیعت که میشه پاکبانی طبیعت واقعا این کارو انجام میدم. تقریبا 2 ماه پیشم بودش.
خیلی قابل تقدیر. زباله‌های
دیگرانم جمع میکنم میارم، چون که طبیعت برای ماست. فقط هم باید رد پا به جا بذاریم، کلی یادگاری.
به افتخار خانم حسینیان پاکبان طبیعت.
آفرین. با افتخار.
نه خیلی خوشم اومد. کاش هممون اینقدر احساس مسئولیت کنیم نسبت به طبیعت سرزمینمون. گفتین که بریم کجا خانم بابایی؟
ببخشید،
بریم کتابخونه. بله. خانم نوری و یک اثر داستانی که میتونه بسیار جذاب باشه شنیدن بخشی از اون.
درود و سلام به همه شنوندگان رادیو نمایش برنامه استودیو 8. من زینب نوریم و با بخش معرفی کتاب قرار شما عزیزان و همراه خودم به دنیای شگفت‌انگیز کتاب‌ها ببرم. کتابی که امروز قراره بهتون معرفی کنم کتاب خانواده سوئیسی رابینسون هستش، نوشته یوهان دیوید وایس، راوی ابوالفضل شاه بهرامی. رمان داستان هیجان انگیز خانواده سوئیسیه که کشتیشان دچار طوفان میشه و سر از جزیره دور افتاده و ناشناخته در میاره که هیچ انسانی در اونجا زندگی نمیکنه و از اونها خبر نداره. خانواده رابینسون که کشتیشون رو از دست دادن هیچ راه برگشتی ندارن. اونها مجبور میشن در همون جزیره برای خودشون خونهی بسازن و راهی برای ادامه زندگی پیدا کنن. اونها با تلاش برای بنای یک خانه تازه به توانایی‌های پنهان خودشون پی می‌برن و در سایه عشق و علاقه به یکدیگر زندگی براشون معنا و مفهوم تازه‌ای پیدا می‌کنه. گفته میشه منبع الهام این کتاب داستان مشهور رابینسون کروزوئه نوشته دانیل دفوه، اما هدف اصلی او از نوشتن این رمان در واقع آموزش اصول و ارزش‌های اخلاقی و استفاده درست از طبیعت به فرزندانش بود. دیدگاه وایس درباره آموزش مطابق با آموزه‌های ژان ژاک روسو است و درس‌های اخلاقی مانند عشق و علاقه، همکاری، صرفه‌جویی و غیره در جای جای این داستان به چشم می‌خوره. دعوتتون میکنم بریم با هم قسمتی از این کتاب رو گوش کنیم.
کشتیمون تو دستای طوفان دست به دست میشد، مثل پرکاه بالا و پایین میرفت. دریا بعد یه هفته بدخلقی خیال نداشت آروم بگیره. اونقدر رو موجا پیچ و تاب خورده بودیم که حتی ناخدام نمیدونست کجاییم. خدمه و مسافران نگران بودن، من و خانوادم هم مستثنا نبودیم. با همسر و 4 تا پسرم پناه برده بودیم به کابین خودمون. همسرم زیر لب دعا میخوند و هق هق میکرد. اوضاع من و پسرا هم بهتر نبود، فقط گریه نمیکردیم. پسرا رنگشون پریده بود، منم ترسیده بودم، اما نمیخواستم خانوادم بفهمن. زیر لب گفتم خدایا کمک کن از طوفان جون سالم به در ببریم. یهو از بیرون کابین صدای کسی رو شنیدم. یه نفر تو راه رو داد زد خشکی! خشکی! خشکی؟ یه لحظه خوشحال شدم، فکر کردم نجات پیدا کردیم، اما چند لحظه بعد کشتی با صدای مهیبی به صخره خورد. همگی از ترس سر جامون خشکمون زد. چند دقیقه طول کشید تا به خودمون بیایم. وقتی به خودم مسلط‌تر شدم رفتم تو راه رو. آب به راه روهای کشتیم نفوذ کرده بود، هر لحظه هم بیشتر می شد. طولی نکشید که کشتی پر آب شد. معلوم بود کشتی با این وضعیت زیاد دووم نمیاره. با دیدن آب زیر پا مثل همسرم امیدم و از دست دادم. بی اختیار گفتم الان که غرق شیم. این حرفم اثر بدی روی خانوادم گذاشت. پسرا بیشتر ترسیدن و گریه همسرمم بلندتر شد. به خودم نهیب زدم به خودت بیا مرد، نباید خودتو ببازی. بعد رو به خانوادم گفتم میرم ببینم چه خبر شده. آب زیادی تو کشتی بود. به خاطر باد و بارون و تکونای کشتی به سختی خودم رسوندم روی عرشه. کشتی بد جوری به صخره خورده بود، کم مونده بود چند پاره شه. ناخدا دستور داده بود قایقای نجات رو بندازن تو آب. خواستم برم سمتشون که موج بزرگی منو از جا کند، موجی بلند و سرکش. پرت شدم به یک گوشه. چند لحظه طول کشید تا سرپاشم و تعادلم رو به دست بیارم. مسافرا و خدمه دست دست سوار قایقا می شدن. داد زدم
صبر کنین، صبر کنین،
اما کسی صدامو نشنید. بلندتر داد زدم اما فایده نداشت. غرش موجا و صدای رعد و برق نمیذاشت کسی صدامو بشنوه.
امیدوارم از این کتاب خوشتون اومده باشه. خیلی ممنونم که شنونده و همراه این بخش از برنامه بودید. لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشید.
رادیو نمایش امروز داریم به جای جای ایران عزیزمون با همدیگه سفر میکنیم. از شما هم پرسیدیم که پیشنهادتون برای سفر چیه. خیلی هم بهتره که این سفرها در خصوص حالا فرهنگ و هنر باشه، یعنی سفرهایی که میرید اون جنبه های جاذبه های فرهنگی هنریش رو برامون مثال بزنید. و خیلی هم سپاسگزار هستیم از پیامک ها و بله چش پیامک ها و تلفن های شما عزیزان 33914142 و پیامک 301075 که حتما میخونم بعد از گفتگو با همکار خبرنگارمون سر خانم قناعتی که باشه خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما سر جان، خسته نباشین، خدا قوت.
سلام ویژه دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، وقتتون هم بخیر. خیلی متشکرم از محبتتون.
سلامت باشین. چه خبرهای امروز برامون دارین برای شنونده هامون؟
از دنیای سینما شروع کنم. بله. که فراخوان 37مین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و جوانان منتشر شد و این جشنواره قرار از 12 تا 16 مهر برگزار بشه در 3 بخش ملی، بین الملل و بخش ویژه که علاقه‌مندان افرادی که دوست دارن شرکت کنن در این جشنواره میتونن نسخه قابل بازبینی آثارشون رو از 25 تیر تا 5 شهریور به دبیرخانه جشنواره ارسال کنن. جشنواره فیلم کودکان و جوانان هر ساله خیلی فضای جذابی رو داره برای اینکه کودکان و جوانانی که علاقه‌مند هستن به فیلمسازی و رسانه رو دوره هم جمع میکنه و در دل خودش هم یک سری کارگاه و نشست هایی داره که باعث میشه هم تجربهشون زیادتر بشه و هم دانش سینمایی و رسانه‌ایشون بیشتر بشه. امسال هم قرار هست همونطور که گفتم در مهر ماه جمعی از کودکان و نوجوانان هم به تماشای فیلم ها بنشینن و هم از دنیای سینما یک عالمه یاد بگیرن و بیاموزن، که امیدواریم که این جشنواره خیلی خوب برگزار بشه. ما در پاییز جشنواره‌های سینمایی خیلی زیادی رو داریم، از جشنواره کودکان و نوجوانان گرفته تا فیلم کوتاه تهران تا سینما حقیقت. جشنواره فیلم کوتاه تهران امسال قرار هست یک بخش ویژه‌ای داشته باشه برای روایت